بحثی که با هم داریم مطرح میکنیم ریشه ماجرای کربلاست در واقع عامل اصلی قتل سید الشهدا است و اون هم تقابل اسلام علوی با اسلام اموی است. جنگ دو روایت درباره اسلام، تقابل اسلام سلطنتی با اسلام ولایتی، قصه زنجیری که به گردن اسلام، بشریت و دنیا بسته شد و سید الشهدا صلوات الله علیه که حقا امام الاحرار باز کرد. 11 شب از این بحث رو دهه اول مطرح کردیم، مختصری از آنچه گذشتش رو شبهای گذشته عرض کردیم و داریم بحث رو ادامه میدیم. در واقع این بحث خیلی هم مهم و گسترده است، از چند جهت اهمیت داره. یک جهتش شناخت اهل بیت، جهت دومش براءت علمیه، یعنی ما بدونیم برای چه از بعضی بیزاریم و برای چه نسبت به بعضی عشق می‌ورزیم. ریشه همه حب و بغض‌ها در این در واقع جریانه. و بعد نسبت به خودمون هم خیلی اثر تربیتی داره، چون معلوم نیست برسیم، بنده تو هم بحثای تاریخی میمونم، ولی برای تمام جملاتی که محضر شما دارم عرض میکنم ما به ازای امروزی هست. بعضی وقتا هم ما دوست نداریم مثل اسلام اموی باشیم یا عمل کنیم، ولی ناخواسته، نادانسته یا سهوًا یا با بی توجهی اونگونه عمل میکنیم ما. و یکی از دلایل این که کمتر به اندازه عظمتش بهره نمیبریم از دستگاه سید الشهدا صلوات الله علیه، برای این که امثال من حواسشون نیست مثل من، متاسفانه حواسم نیست که کجا اومدم و ممکنه یک عمر از یک جریانی بیزار باشم، اسمشون میاد اصلا تپش قلبم تغییر میکنه، نبضم تغییر میکنه، ولی خدای نکرده همون روش رو عمل کنم. بعضی نمونهاش که در جامعه ما خیلی پررنگه، من فقط بخوام یه مثال برای شما عرض کنم، اهل بیت برای اینکه کسی توی رودروایسی حق زن و بچه‌ش رو نخواد به اونها بده، از جای آشنا خرید نمی‌کردن. بالاخره رو عشقش که به امام سجاد مثلا سلام الله علیه داره، طرف بخواد بیش از حد تخفیف بده، از غریبه خرید میکردن که نخواد خیلی مراقبت کن. و از اون طرف خلیفه دوم خیلی بد معامله بود، بسیار بد معامله بود. جنسو که میفروختن بیچاره میشدن پولو بگیرن. حالا شما نگاه کنید تو جامعه ما میلیون ها، من این عدد اصلا تنمو میلرزونه که میگن 7.5 میلیون، 7.5 میلیون چک برگشتی، یعنی چند میلیون شیعه خیانت کرده به شیعه. حالا ممکنه تو جلسه هم اسم بعضی ها بیاد فریاد لن بکشه و اسم بعضی بیاد بگه جونم فداش، ولی روش کجاست؟ اونها رو اگر بشناس آدم، اثر تربیتی چیه که من امروز مثل اونا عمل نکنم. اصلا اهل بیت روششون اینطوری بود، نمیگفتن آقا دزدی نکن، میفرمودن اگر شیعه امیرالمومنین باشه جز حلال نمیخوره. تو میشه کسی امیرالمومنین رو دوست داشته باشه و شیعه او باشه بعد به روش غیر او عمل کنه؟ امام صادق فرمود بعد اون شیعه اون یکی باشه حرام حلال هر چی گیره دستش بیاد، چون امامش اینطوری بود. لذا این بحث هم جهت تربیتی داره، هم جهت سیاسی روز داره، هم بحث معرفتی داره در ولایت و براءت. ما همون گذشته ایم، البته خیلی سعی میکنیم جلو نیاییم، ولی هوش مستمع خودش تطبیق میده، میبینه کجاها رو داریم عرض میکنیم. عرض شد محضر شما که یه جریانی از زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تلاش کرد برای اینکه یه تقریر دیگری از اسلام ارائه کنه. نه منکر توحید این اسلام اموی، نه منکر نبوت، نه منکر نماز، نه منکر روزه، نه منکر حج. نماز اول وقت پر جمعیت برگزار میشه، روح نماز نیست. ولی یک جاهایی از دین رو دستکاری کرده، کلیتش اسلامه. امام صادق سلام الله علیه فرمود از خدا میگفتن، از شرک نمیگفتن. چون اگه مردم شرک رو متوجه بشن، این طاغوت بنی امیه که الان سر کاره میفهمن اطاعت از اینم جزء مصادیق شرک. از خدا زیاد میگفتن. همه این بنی امیه بنی عباس منبری داشتن، جلسه داشتن. همینطور که تو شیعیانم گاهی ما خامی میکنیم، مثلا میگیم ناصرالدین شاه شعر گفته واسه امام حسین. خاک بر سرش کنه کسی که بر منطق یزید عمل میکنه شعر گفته واسه امام حسین. شما متوکل جلوی امام هادی تو مجلس سراب نشنیدید گریه کرده؟ میگید چی؟ میگید خب قبول باشه. نشنیدیم تو غارت خیمه ها وقتی داشت غارت میکرد دختر سیدالشهدا رو داشت گریه میکرد، میگید گریه داره میکنه بر مظلومیت مخدرات حرم، براش عجب شما قائلید؟ همزمان با اینکه داشت گوشواره میکشید، شیخ صدوق نقل کرد، عجب داره که ناصرالدین شاه شعر گفته؟ غلط کرده، شعر گفته. بلایی که سر او دوره او سر ناموسش که اومده، برید ببینید تاریخو. دختر پسرای خردسالو جرأت نمی‌کردن مردم حمام ببرن که این قیافش عادی بشه، چون بعد هدیهش می‌کردن اگر زیبا رو بود به سلطان. بعد این گریه می‌کنه واسه امام حسین؟ میتونه این برای مثلا غارت خیام و اسارت گریه کنه؟ این خودش همون مسیر رو داره میره، این خودش داره ناموسش دیگه رو غارت می‌کنه بعد گریه می‌کنه. یعنی اسلام اموی نمیاد بگه اسلام نیست، قبله نداریم، نماز نیست. اتفاقا همه اینا هست، روحش نیست. اتفاقا حتی تو قیافه شیعیش شعرم برای امام حسین میگه. مجلس ها هم همه علم ها میومدن جلوی کاخ ناصرالدین شاه، این تیغه علم سلام میدن. یعنی امام حسین هم وجه المصالحه میکنه برای اینکه اون طاغوت به طاغوت بودنش ادامه بده. اینا از زمان پیغمبر شروع کردن. بعد از پیغمبر اکرم که عرض کردیم ما یه تکهی رو پریدیم چون نمیخواستیم بحثمون بشه فاطمیه، یا اینجا متوقف میشدیم کلا. بعد از شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها، کسا یه نمونهش حالا اشاره کنم شما ببینید منطقو که من میگم اسلام هست و نیست. منطق آقایون برای اینکه اومدن قصد کردن فدک رو چی بود؟ یکی از اون جاهایی که خدا میدونه، من نمیدونم شما با چی گریه میکنید، آدم ها مختلفن. من تو جلسه خصوصی خودم که برای خودم روزه میخونم، این یکی اونجا هست. خیلی نیاز نیستم سمت جاهای خشن بر. اینجا به نظر من جگرسوزتره. اومدن فدک رو گرفتن. چرا؟ چون آقا حق الناس، اموال بیت الماله. ببینید غیر از این گفتن یا نگفت؟ گفته انام، گفت من از پیغمبر شنیدم انام عاشر الانبیا لا نورث و یا لا نورث و بحثه که اینا چجوری میشه خون. ما ترکناه و صدقه، ما انبیا مثلا ارثی باقی نمیذاریم، ادعاش این بود هرچی از ما بمونه صدقه. صدقه هم به معنی که شما صندوق صدقات میدین نیست، صدقه یعنی اخراج مالی، یعنی پول دادن. معانی مختلف داره، یکیش صدقه، یکیش انفاقه، یکیش خمسه، یکیش زکاته، یکیش مالیات به دولت اسلامی و چیزایی دیگه. دقت فرمودین؟ خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم. یعنی میگه صدقه بگیر، مردم زکات که میدن بگیر مالشون پاک شه، بعد صل علیهم دعاشون کن. که اون چه از ما بمونه صدقه است، از پیغمبر اینجوری نقل کردن، یعنی مال بیت المال. بعد که حضرت زهرا سلام الله علیها اومد وسط میدان صحبت کرد، یه کاری کرده که این خدا شاهده از هجوم مظلومیت و حد که حرمت اهل بیت توش کمتر نیست. وقتی که حضرت سخنرانی کرد نتونست جواب بده، یهو زد زیر گریه، گفت تو رو خدا منو مجبور نکن بیت المال رو دست درازی کنم بخوام بدم. شما عزیز پیغمبری، همه اموال خودمو، بچه‌هامو، آل بنیتیمو، همه قبیلمون اموالمون رو به تو میدیم. تو عزیز دردونه پیغمبری، من نمیخوام باهات مخالفت کنم، منو مجبور نکن دست درازی بیت المال کنم. خدا میدونه این از هجوم زشت‌تره. اینی که شما میبینید ابن تیمیه لعنت الله علیه، ابن تیمیه ناسبیه، میگه من قضیه هجوم به خانه علی رو قبول ندارم، با عنوان کپسول بیت اسمشو گذاشت. میگه اما اگر بوده دلیلش این بوده که اینا رفتن تو خونه حمله کردن که اموال مردم رو پس بگیرن. او یه حرفی زده، اینم پشتش داره میره. آقا ما چیکار کنیم؟ این بیچاره بدبخت خلیفه نکه خیلی پاک دسته، نمیخواد به بیت المال دست درازی کنه، حالا دختر پیغمبرم محترم فشار میاره من اینو میخوام، این اینجا چیکار باید بکنه؟ به خاطر اینکه او رو دلشو به دست بیاره دست درازی بیت المال کنه. شما نگاه کنید چه وجهه دینی و چه مظلومیتی دادن. خدا شاهد من خودم کنترل میکنم بتونم حرف بزنم، و یعنی برای من این از هجوم جانسوزتره. اگر نه فکر کردید چی گفتن که از زهرا سلام الله علیها وقتی برگشت به امیرالمومنین قریب به این مضمونه، فرمود از زنده بودنم بدم اومد. اونجا که هنوز اتفاق نیفتاد تو اون حرفا، از این طرف چیکار کنه؟ بدبخت میخواد به روایت رسول خدا عمل کنه، بالاخره مسئول بیت المال، این بیت المال مسلمینه. از این طرف هم بالاخره عزیز پیغمبر، یادگار پیغمبر، یه چیزی میخواد، التماست میکنم تو رو خدا بیا اموال ما رو بگیر. شما نگاه کنین که میگم اسلام اینجوری نیست که بگه من طاغوتم، بت پرستم، قتل میکنیم همینی که هست. نه، این بود که کاری نداشت، این خطر نداره، تحمل میکنه. ده 15 سال آدم استکبار و طاغوت و استبداد و میمیره، میره برخمه. 2 سال بود دیگه، 10 سال دیگه، 100 سال دیگه. اما این اسلامه، این اسلامه با حق الناس سیده نسا اهل الجنه میزنه، با حق الناس. و حق الناسی هم نیسا، ادعای حق الناسه، ولی تو جامعه اینجوری داره مطرح میکنه. با حق الناس مقابل ولی قرار میگیره، با حق الناس میگه خب اگه پیغمبر اینو به شما داده این حق الناس، من چیکار کنم؟ پس شاهد بیارید. یعنی انکار آیه تاثیر میکنه با حق. اصلا همه دعوا اینه که یه اسلام وایسته جلوی اسلام. حالا درسته که اگه من و شما باشیم و بدونیم میگیم یه طرف اصلا اسلام نیست، من به باطنش کار ندارم، ویترینش همش اسلامه دیگه، جامعه اون داره اسلام میبینه. می خب آقا دیگه بالاخره بیت المال دیگه، بعد شاهد بیارید. با بیت المال و حق الناس و وصیت پیغمبر آیه تطهیر میزنه، شاهد میخواد. زیاد خواهی به اون نسبت میده نستجیب الله. این که هی میگم اسلام، بعد اومدن جلوتر گفتن خب ما باید اسلام رو به مستضعفان دنیا معرفی کنیم. خب این کلیتش هم حرف درستی. الان یه روستاییه، یه ظالمی مردمش مریض شدن، یه ظالمی دور روستا رو بسته نمیذاره پزشک بره اینا رو درمان کنه. وظیفه چیه؟ بزنی بشکنی بری دیگه، دارن میمیرن. حالا هدایت کمتر از درمانه؟ نه. خب یه طاغوتی وایستاده، اینجاش درسته، یه طاغوتی مثل شاه ساسانی وایستاده نمیذاره مردم هدایت شن. شعار اولیه درسته، سبک اهل بیت نیست، ولی شعار اولیه درسته. میخوایم چیکار؟ باید از این صد این طاغوت بگذریم تا لا اله الا الله بفهمن مردم. مردم ایران هم که تو بدترین شرایط فشار بودن تو دوره ساسانی. خیلی از این مقاله، من این بحث رو باید ادامه دیشب بگم که بحثش نصفه برداشت نشد. دیشب حالم بد بود، اصلا نمیتونستم بحث رو ادامه بدم دیگه. چون میخواستم ادامه بدم بعضی حرفا رو که نباید میگفتم باید میگفتم، حالا دوباره از یه جای دیگه شروع میکنم که بعضی چیزا رو بشه نگفت. خب آقا بالاخره اینا اسلام باید بفهمن، گناه دارن این مردم، وظیفه ما چیه؟ حقو به اینا برسونیم. خب خیلی شعار خوبیه، خیلی شعار خوبیه. میخوایم حقو به عالم برسونیم، اما پس پرده چی شد؟ میخوای حق رو به عالم برسونی، اول خودت باید حق باشی، اول خودت باید محق باشی، به حق مدار باشی. بزرگترین ظلمو کردی، به قول من با دستمال کثیف میخوای تطهیر کنی، خودت ته طاغوتی، پدر جد ساسانی هستی، میخوای بری ساسانی رو برداری به اسلام برسن. اونی که تو به اینا بگی اسلام نیست، اونی که تو به اینا بگی اسلام نیست، فریبندگی داره چون یه چیزایی از اسلام داره ولی نقص داره، شیره بی یال و دم و اشکمه، مسمومه، قیافش رو نگاه میکنی یه ماهی خوشگل کبابیه ولی مسمومه، اون دین نیست که. بله اگر یه حقه حق مدار محقی میرفت، اون اشتباهاتی هم که نکردن نمیکرد. خب لذا خیلی از ایرانی آقا زود ایمان آوردن بیچارا، چون اینا با این اسلام، بالاخره این اسلامی که اینو معرفی میکردن یه سری آیتم های اسلامو داشت دیگه، همین هم اونا نداشتن. لذا شما تو خیلی از جنگا ببینید لشکر 70,000 نفری وایستادن اسلام آوردن اومدن این بر جنگیدن، یعنی ایرانی ها 70,000 تا اونورن با فرماندهشون ایمان آوردن اومدن با عرب ها که مسلمان ها توشون آدم خوبم قاطی هست با بقیه جنگیدن، چون شعار اینا یه چیزایی از حق توش داشت. مثلا همینی که عبادت مال همه است، همه بنده یه خداییم، طبقه رو ور میخواد بداره. خب برای ایرانی ها که پدرشون رو در آورده بودن طبقه بندی بود، خیلی جذاب بود. لذا خیلی از جاهایی که ایرانی ها چرا شکست خوردن، ایرانی ها نه جمعیتشون کمتر بود، ابدا جمعیت به مراتب بیشتر بود، لوجستیکشون قابل قیاس نبود با مسلمان ها از جهت امکانات، توانمندی نظامی و استراتژیشون هنر حرفه‌ای این کار بودن. چرا شکست خوردن؟ چون این طرف توش حرفای حق بود، مشکل اینه که یه سری باطل هم قاطیش بود. لذا اینی که ما میگیم ظلم کردن، اولا نمیگیم همه این سپاه اسلام ظلم کردن. دیشب یادتون باشه عرض کردم امیرالمومنین اونجایی که قرار بود دفاع کنه، یعنی اصل اسلام تو خطرت، کمکم میداد. منتها بله این لشکری که حمله میکرد یا فرمانده لشکر ممکن بود دست رازی هم بکنه، جمعیت هم دیگه تو 30,000 نفر اینا حمله میکردن، ممکن بود خلاصه اضافه کاری هم بکنه، ظلم بی حد هم بکنه. همه اینطوری نبودن، همه تو همه فتوحات همه بد نبودن. بکنی نه توی جبهه داری شما میری میجنگی، یا یه فرمانده ای هم یه مسئولی هم، اونم فرمانده ها کیان؟ فرمانده ها ببین همه تازه مسلمان ها، ریشه دارای اسلام خیلی کمن در میان سردمداران و سرلشکران حکومت. اونایی که دین شناسن، قرآن فهمیدن، پا پیغمبر بودن ولو ناقص، اینا کم هستن. لذا اینایی که اسلام آوردن، ایرانی ها خیلیشون اسلام آوردن، خیلی هم اسلام نیاوردن. اینو برای چی دارم عرض میکنم؟ چون یه عده از این ایران پرستا میگن که اینا اومدن با شمشیر مردم مسلمون کردن، این یه توهینه به اسم ایران پرستی، به ایرانی ها توهین میکنه. ما تاریخو بدونیم تا قرن 4 هم در ایران پر نامسلمونه، یعنی اینجور نیست که آدم ایرانی‌ها با شمشیر اسلام آوردن. من نمیگم هیچ کس تحت تاثیر اسلام مثلا با قدرت اسلام نیاورد، واقع بینانه حرف میزنه، ولی شما در نهج البلاغه ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه به زیاد ابن عبی که فرماندار استخره، استخر یعنی فارس، همین استان فارس خودمون تقریبا، میفرماد که من نمیگم قرمون صدقه اینا برو چون کافرن، چون نباید، باید بدونن که اگر بخوان کرامت ویژه به دست بیارن باید مسلمان بشن، ولی با اینها در خلقت برابری عدالت داشته، حق ظلم نداری، یعنی عدالت برای کافره، برای مؤمن که مباساته، عدالت چیه؟ جونتو باید براش بدی. اینا که کافرن عدالت، عدالت برای کافره، برای مؤمن که باید خودتو فداش کنی. تا قرن چهار هم ما داریم کافر داریم، اینجوری نیست که چماق گرد مثلا بگی شما خیال کنی شمشیر گرفتن بودن یا اسلام یا گردنتو میزنیم، نداریم هم تو چیز. بنده نمیخوام عرض کنم وقتی اینا حمله کردن یه عده مسلمان نشدن، یه عده ممکنه اسلام رو بردن به خاطر اینکه مثلا آزاد شدن، مثل فتح مکه، فتح مکه هم که شد گفتن آقا هر کی مسلمانو کارش نداریم دیگه، درسته؟ هر کی تو خونش ما کارش نداریم. بنی امیه هم اسلام آوردن، ممکنه یه عده اینجوری اسلام آورده باشه. یه درز کنیم رغبتن، یعنی اصلا وسط جنگ اومدن این طرف همراه با مسلمان رفتن جنگ، اینا رغبتن. یه عده رهبتن ترسیدن، یه عده نه کوتاه نیومدن، تا 400 سال بعد هنوز نامسلمون فراوون بود تو ایران. دقت میکنی خراسان زمان امیرالمومنین خیلی جاهاش هنوز دست مسلمان ها نیفتاده بود، درگیری بود. دقت میفرمایید، اینجوری نیست که بگی اینا اومدن بشکن زدن همه مسلمان شدن، اصلا این توهینه. من اهل ایران گرایی نیستم، ولی ایرانی‌ها یه ویژگی‌هایی داشتن تو دین که هر قوم مهاجری میومد او رو تغییرش میدادن، مثل مغول. مغول که خشونتش قابل قیاس با کسی نیست، شاه مغول رو شیعه کردن. و تو همه مذاهب اسلامی هم ایرانی‌ها جز سرانن، یعنی شما این سه ها سته رو نگاه کنید، این مال بخاراه، مسلم نیشابوریه، نسائی نسا نزدیک نیشابوره، ابو داود سجستانی گرگانیه، ابن ماجه قزوینیه، ترمذی خراسانیه، همه ایرانی هست. آدم و زوری شما رو ببرن زوری مدرسه، شاید اول رتبه کنکور دیگه نمیشه که. بابای بلندشه ای که یه لگد بزنه صبح نماز صبح بلند کنه، بلندش کنه ممکنه نماز خوبی بخونه حالا که بلندش کرد. نمیخوام بگم زور نگفتن، دیشب دیدید بدیاشو گفتیم، ولی اینجوری نبود که همه زوری اسلام بیارن. اصلا اساساً من میشه این کار آدم بکن. بعد رفتاری هم تازه کردن، یعنی یه کاری کردن که قاعدتاً باید کینه درست میکرد، ولی یه عده همون اول اسلام رو بردن، چون همون اسلام نصف نیمه قلابی ناقص نسخه فیک اسلام هم خیلی جذابتر از ساسانی بود. اسلام اموی از ساسانی جذابتر بود براش. اومدن یه عده با ترس اومدن، یه عده به مرور اومدن، یه عده هم نیومدن تا 300-400 سال بعد. این که بگیم یه اومدن همه رو مسلمان کردن، ما مسلمانان عمری هستیم، ما مسلمان شمشیری هستیم، نه، خیلی هم بعدن برگشتن. یعنی بنی امیه و قبلش فشار به مردم می آوردن اینا مرتد می شدن. ما تو دهه اول توضیح دادیم 6 تا زن اوائل اسلام مرتد شدن، دوتاشون زنهای خلیفه دوم بودن. خب شما فشار بیاری طرف از این مردشور اون اسلام ببرن دیگه، واقعا هم حق داشتن. یعنی اگر اسلام رو در اومی دیدن ما هم بودیم 100 بار لن میکردیم، نفرین میکردیم به اون اسلام طبیعتا. یعنی اینا بیچاره ها دشمن اسلام نبود، اینا که پیغمبر ندیده بودن که، اینا امیرالمومنین که ندیده بودن، نماد اسلام رو در خلیفه دوم میدیدن مرتد شدن. از ایرانیان خیلی جنبش ما داریم حتی تا زمان امیرالمومنین، چون امیرالمومنین که اومد درگیر اون جنگ ها بود، هنوز هم درگیری بود در خراسان، مرتد میشه میگه نمیخوام این اسلام. پس اینکه زوری کسی اسلام آورد، من نمیگم هیچ کس زوری اسلام نیاورد، ولی انصاف آدم باید داشته باشه، اکثریت مطلق زوری اسلام نیاورد. این تتمه بحث دیشب بود برای اینکه هر وقت اشتباه نشه که ما چجوری مسلمون شدیم. البته به شما عرض میکنم تا سالیان سال ایرانی ها اصلا محب اهل بیت نبودن. طبیعی هم از اون اول. چرا؟ چون توقع داری که اینا کیو دیده؟ اصلا اهل بیتی ندیدن اینا که اهل بیت رو دوست بدارن. تا سال 35 اصلا، حالا بر میگردم اونطور چون این بحث رب داره تکمیلش کنم. جندب عزدی اومد پیش امیرالمومنین سال 23، سال 23 سال مرگ خلیفه دوم، اومد پیش امیرالمومنین و آقا کوفه سال 17 تأسیس شد بعد از فتح ایران. آقا کوفه کیان؟ همه نیروهای رزمنده، لشکریان قاعدتا نسبت به عموم مردم باید مثلا دیندارتر باشن دیگه، مجاهدانه. واقعا مردم کوفه اصلا به علی بن ابی طالب نمیشناسن، نمیدونن که مثلا اگه یکی بیاد بگه علی بن ابی طالب اولین مسلمان نیست، اینو نمیدونن. بگه علی بن ابی طالب در جنگ بعد شرکت نداشته، اینو میگن خب نداشته چه میدونن؟ هیچی نمیدونن. اجازه میدی من برم شما رو معرفی کنم؟ حضرت عمر میگیرن اتا آقا میریم ببینیم. رفت همون دو ماه شروع کرد راجعه برون حرف زدن، کارگزاران کوفه که مال عثمان بودن گرفتن انداختن ایش زندان. دقت میکنیم این که میگم محب به امیرالمومنین نبود، آقا نمیشن چی میشن؟ هیچی نمیشناختن. چی باعث شد نسبت به امیرالمومنین در بین ایرانی ها یه گروهی محب بشن؟ یه تفاوت رفتاری دیدن، یه تفاوت رفتاری. اون اسلام اموی وقتی بخواد جامعه رو اداره کنه باید یه آیتم هایی بیاره که بشه باش جامعه رو اداره کرد. اسلام امیرالمومنین هم یه آیتم هایی. بحث ما این دهه اول یه جایی بود که اسلام اهل بیت چه چیزایی رو مطرح میکنن تا جامعه رو پیش ببرن. اصلا یکی ولایت و تولی و مهربانی و چیزای دیگه است. آیا جا داشت تو اسلام اموی تولی؟ قطعا نه، چون تولی نمیشه اینشون هزار سکه ایشون یه سکه، میشه تولیه. بیت المال رو 100 به 1 خرج کنیم، این خلاف تولیه. پس اینا نباید تولی و یکی از چیزایی که حذف کردن از جامعه اسلام بود. یه چیزایشو برداشتن. چی بود؟ یکی شو برسیم شرک ها حذف کردن. از شرک حرف نزنید که اینا نفهمن که سر در برابر این طاغوت خم میکنن. این اشکال اعتقادیه. بگید نماز بخونید توحیده. توحید بی شرک، فهم توحید بدون شرک، این لا اله الا الله یه که لا الهشو نگی دیگه. خدا هست چیزای دیگه هم هست. یکی اینه که تولی رو حذف کردن. عشق ورزیدن مؤمنین نسبت به هم حذف شد. محبت رحما و بینهم حذف شد. جاش باید یه چیزی بذاری دیگه. شما میخواین آجر رو بری بالا، وسط سیمان میخواد. سیمان ولی چیزی دیگه بذاری اینو به هم بچسبن. چیکار کنین؟ ساختار قبیله رو جاش گذاشتن. ساختار قبیله یعنی چی؟ چند تا ویژگی داره این. شما اگه تولی رو تو جامعه مطرح کنی، مردم میگن کسی رو میخوای بذاری رئیس بانک باید شایسته ترین باشه، که دلسوز مردم باشه، که بفهمه چی کار میکنه. اون که میخواد دلار رو قیمت گذاری کنه باید بفهمه دلار چیه. این اثر با دو تا خط نبینه گوگولی حسابش نکنه، بفهمه یه چیزی بفهمه. دلسوز باشی آدم شایسته منصوب میکنی دیگه. از علائم این که دلسوز نیستی که آدم بی رب بذاری اونجا. پزشکو بذاری جا مهندسا، مهندسا بذاری جا پزشکا. درسته؟ این علامت این که تولی نداره. اگر تو جامعه تولی باشه مجبوری شایسته سالاریو داشته باشی، چون کارگزار امیرالمومنین ببینید همه مشاهیر زمان خودشونن به جهت تقوا و کاربلدی. نمیگم خطا نکردن، آدمیزاد خطا میکنه. شما الان میخوایی که استخدام کنی رزومش رو میبینی دیگه، به آیندهش که کار نداری. تو رزومش باید سابقه دلسوزی تو مسئولیت های قبلی چیکار کرده. خب اینا نمیخواستن این کار بکنن چون قرار بود مسئولیت ها رو بین یه عده تقسیم کنن. پس چیکار کنیم؟ یه چیزی رو ارزش قرار دادن که با کنکور و پول و اینا نتونی به دست بیاری، شایستگی رو نداشته باشی میتونی به دست بیاری. ها؟ توبه میکنه، عبادت میکنه، میشه عابد، میره درس میخونه، میشه باسواد، میره کارآفرینی میکنه، میشه پولدار، ولی ژنش رو نمیتونه عوض کنه. آدم ژن خودش رو که نمیتونه عوض کنه، این غیر قابل رقابته. ایرانی هستن برن بابا، اول عربا، حالا این ایرانیه بگو نابغه، باسواد، با تقوا، فایده نداره. ژنش خیلی، این ژن رو نمیتونه دستکاری کنه، ژن رو نمیشه دستکاریش کنه، درست؟ لذا این غیر قابل رقابته. پس ما اصلا نباید تولی تو بیاریم. یکی از ویژگی های اسلام علوی تولیه، مقابلش تو اسلام اموی یه قبیله، قبیله است که مهمه. وقت درجه بندی میشن، اگر قریشیه این رتبه یک داره، اگه یمنیه این رتبهش دوه، این هیچ وقت یک نخواهد شد. قاذورات عربه سه، غیر عربه که کنار حیوانا قرار میگیره. این که عذر میخوام از محضرتون اگه فضا جا بیفته، اگر مثلا خدای نکرده یه نفر برای عذر میخوام ازتون، میخوام بحث جا بیفته، برای سگش بره خواهر یکی رو خواستگاری کنه، بگه آقا این فعلا این سگ ما تنها شده، نیاز به ازدواج داره، خواهرتو میده، این چه حسی بهش دست میده؟ ها؟ میکشه از این طرفو، درسته؟ این که ته توهینه. اگر یه ایرانی میخواست از یه عرب خواستگاری کنه، اینجوری این حس بهشون دست میده. کینو درست کرده؟ برید ببینید در تاریخ خلیفه دوم، که اگر بشنوم به غیر عرب عرب دختر داده، مثل زناکار باش رفتار میکن. عرب حجازی دختر به غیر عرب حجازی هم حق نداره بده. اینا طبقه یکن، اسمش اسلامه، داره طبقه بندی میاره توش. تو اسلام نکرمکم اندالله اتقاکم، همجوری یه سوزن به خودمون بزنم و ردشم. یکی از اون چیزهایی که جامعه ما دوچار بعضی از شومی ها میشه اینه که جامعه ما گناه جمعی میکنه نسبت به بعضی از جمع ها. یکیش توهین نسبت به شیعیان مثلا افغانستان، دعواش که با اون یکی بشه میگه افغانیه. شما تا کنید یه جایی بری بخوان فوش بدن میگن ایرانیه، چه حالی بهتون دست میده؟ بعضی وقتا پای درد دل اینا بشینید، بعضیشون نخبه علمی هم هستن، خاطراتشون رو تعریف کنن که میگه با مادرم تو خیابون رد میشدیم، این ریش داره لباس سیاه پوشیده چی گفت به ما؟ این که عرض بکنم اسلام اموی و این تو ما هست، حواسمون نیست، عزادارم هستیم، گریه کنم هستیم. طبقه بندی درست کردن. خب شما وقتی طبقه بندی درست میکنی، میگی آقا خب لازمه این که یه نفر مسئول بشه چیه؟ عرب باشه. پس کلن ایرانی ها برن بمیرن، اینا هیچ وقت نمیتونن پست اصلی بگیرن، فرماندهی نداری. سفره مینداختن 1000 متر مثلا، اگه یه عرب بینشست این سفره دیگه خالی باشه، ایرانی اینجا نشین، یه جای دیگه بندازید بشین، اینا اینجا جای اینا نیست. انقدر عرب بی غیرت نشده که عرب کنار عجم بنشین. شما ببینید این چقدر کینه توزی درست میکنه. اسلام تولی که میگه آقا اصلا بمیر برای برادرمون امیرالمومنین، شما اصلا شیعه نیستید شما تا اینکه پولتون خرج شیعه نکنید. این چه فضاییه؟ این فضا همش کینه است. اون که اینقدر تحقیرش میکنی توقع داری دوستت داشته باشه؟ اینی که میگن ابولولو ایرانی بوده روی کینش کشته، منم کار ندارم روی چی کشته. اگر روی کینم کشته، برای اینکه یه کاری کردید، به اسم اسلام اومدید. اینا قرآن میخوندن ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ولی اون که میدیدن ان اکرمکم عند الله عرب. ما نه ضد عربیم نه طرفدار عرب. پیغمبر فرمود انا سید عرب ولا فخر، من عربم، سید عربم، فخری نیست. فخر من که عربم نیست که عبد خدام، انبیام همه جلوی من خاضعن، نه که عربم. مثلا پیغمبر سرخپوست بود، سیاه‌پوست بود. اتفاقا در ائمه شیعه اینو به شما عرض میکنم، مجمل رنگ صورت امام های ما همش یه جور نبوده به خاطر مادران و بزرگوارش. فرق نمیکنه آقا، مجعده، دندوناش درشته یا نازک. امام امامه، امام شایسته ترین فرد، عاقل ترین فرد، عابد ترین فرد، عالم ترین فرد. این اصلا تمام ساختار جامعه رو پاشوندن. حالا یه مثال بزنم این بحث رو بعدا ادامه میدم. اینو من قبلا هم گفتم ولی خیلی نمونه عجیبی انصافه. وقتی شما میخواید توی جامعه پیشرفت، الان میگم من میخوام تو جامعه پیشرفت کنم، میگن چیکار کن؟ یا خوب درس بخون نخبه علمی بشی، یا برو کار کن کارآفرین شو، یه سرمایه دار بشی، یه جایی من یه هنر ویژه‌ای پیدا کن. ها توی اون جامعه میخوام من ویژه بشم، میگن نمیشی، خاک تو سرت، چون دیگه اون ژنو نداری. تنها راه چیه؟ ژن تو عوض کنی. میشه؟ یه حالت داره دیگه. خوب دقت کنید ببینید این اتفاق افتاده. یکی داریم به اسم زیاد ابن ابی. خیلی آقا قصه این حیرت انگیزه. زیاد ابن ابی اینجوری نبود باباش معلوم نباشه. یه سمیه خانومی بود با یه عبیدهی زندگی میکردن، ولی این خانومه خیلی مؤدب نبود، در خونه باز بود. ولی در خانه که زن و شوهر هستن، بچه به دنیا بیاد ملحق به خانواده است. الولد للفراش و للآهره حجر. دستگاه مثلا دی ان ای و فلان هم که نمیسنجیدن. فقه چی میگه؟ فقه میگه اگر از یک خانواده، از یک زن و شوهر فرزندی به دنیا بیاد، فرزند متعلق به خانواده است، مگر یک قطعی یقینی حاصل بشه. این به دنیا اومد، این خانومه رفقایی هم داشت بالاخره غیر از شوهرش در دوره جاهلی. در این حالت فرزندی که تو دوره جاهلی که خیلی هم بی‌تربیت بودن، بعضیا میگن این بچه برای من نمیشه، ولد شبهه. دقیق میفرمایید، ولد شبهه میشه. ولد شبهه در فقه رفتار باش مثل حلال زاده است. درست شو؟ اگر هم میگفتن زیاد ابن ابیه بهش، به خاطر اون فکر جاهلی بود. تو فکر جاهلی طرف اگه غلطی میکرد راست راست میگفت. خیلی بیغیرت بود عرب در دوره جاهلی. خیلی به نسبت به ناموس هم بیغیرت بودن، بیحیا بودن. از اون اسلام های اموی جاهلی نستجیر و بلاگای تو بچه شیعه ها هست، با هم که رفق میشن فوش ناموس به هم میدن، اسمش هم بیاد نمیتونه تحمل کنه، راحت راجع به ناموس هم حرف میزنن. کسی که راحت راجع، اصلا امیران قیور اجازه به خودش این راجع به ناموس کسی حرف بزنه؟ شوخی کردیم، غلط کردیم، شوخی که مگه نستجیر و بلاگ راجع از زهرا کسی شوخی میکنه؟ یا امیرالمومنین تو مبانی ولایت تولی ببینید، یه امیرالمومنین حرمت حضرت زهرا امیرالمومنین داره به خاطر انتصابش بمونه. این که عرض میکنم اسلام اموی مقابل اسلام، چون گاهی ما اسممون شیعه است، بعضی کارا استادیوم کیاس نستجیر و بالله حرامزاده ها و ناصبی ها نیستن که، شیعیان امیرالمومنین هن. این چه رفتاریه؟ این چقدر آدم باید تو سر خودش بزنه؟ این گناه دست جمعی، این همه آدم، حالا یه گل شد یا نشد، اون کیه؟ اون کیه امیرالمومنین؟ اون پایین داری فوشش میدی سر چی؟ میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم آقا قصه تعریف نمی کنم. دقت کنیم دوروبرمون پره و خیلی هم دلسوزی داره. آدم سیاه سید و شهدا ببوشه ولی مسیر یزیدی عمل کنه. پناه بر خدا، نستجیر و بالله، اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. آقا این زیادی آدم بسیار قدرتمندی بود از نظر فیزیکی، پسر نحسش حالا نمیدونم پسرش هم بود یا نه، عبیدالله، اونم خیلی قدرتمند بود از نظر جسمی، خیلی هم باهوش بود. این جزء محبان امیرالمومنین بود. و در وکلای ائمه هم هستن کسایی که بعدن خائن شدن. خب این محب بود، نمیتونن بیرونش کنن که بگن تو بعدن قراره چی بشی. قرآنی که شما دارید امروز میخونید به روایت حفص از عاصم مال کسی که بعدن دشمن شاگرد امیرالمومنین بعدن شد دشمن امیرالمومنین. خب شما قرآن رو میخونید درست روایت کرده قرآن، بعدن دشمن شده. این از طرف ابن عباس فرماندار فارس شد. معاویه بهش نامه زد که ببین تو بابات عبیده نیست، بابای تو هم ابو سفیانه. هی با این نامه نگاری میکرد، امیرالمومنین بهش نامه نوشت که شیطان تو رو گولت نزنه. حالا نکته، خدا نیاره اینو برای کسی، یه آدمی ولد شبهه باشه، یعنی بعضی ها یه حرفایی راجبش بزنه، ملحق به حلالزاده هاست. خب حلالزاده بودن هاش خودشو ول کنه، نستجیرو بالله اقرار به حرامزادگی کنه، چی گیرش میاد؟ چی این کارو میکنه آخه؟ این سوال براتون به وجود نیومده که چرا معاویه به این میخواست رشوه بده؟ گفت تو به سر ابو سفیان، این رشوه، این تو حرامزاده ای. چی این کارو میکنه؟ طرف نستجیرو بالله حرامزاده هم باشه لاپوشانی میکنه. این تو یک جامعه حلالزادگی مهمه که ارزشا سر جاش باشه. جامعه ای که قبیله مهم باشه، طرف میگه حرامزاده باشم اموی باشم تو نگاه مردم شأنم بالاتر تا حلالزاده باشم از یه عرب درجه سه. میخواد رشوه بگیره، گفتش من قبول میکنم تو داداشم میشی اموی، جاش سیگار کن، جاش 80,000 شیعه امیرالمومنین بکش. یعنی این نه پول میگیرم، میخواد ارتقا پیدا کنه، یکی میره درس میخونه، این جنشو عوض کرد. یعنی ادعا این شد که من از ابو سفیانم ولو حرامزاده، ولی عوضش ارتقا پیدا میکنه. شاید حدود 80,000 شیعه کشته این. وقتی ارزش‌ها جا به جا میشه، رقابت هم این شکلی میشه. اینکه من عرض کنم یه اسلامیه که از 100 تا کفر، چون تو کفر پیدا نمی‌کنید نمونه براش، یه کافر پیدا کنید که میگن حلال زاده است به خاطر یه چیزی. اصلا چیزی تو این جامعه شما نگاه کنید، وقتی سید الشهدا میخواد بره سمت کربلا، برای چی یه عده میان میگن آقا میری چه کنی؟ وقتی اینا ارزش میشه، میگه تو چی کار داری به این مردم؟ گور پدر این مردم دور از محضرشون. بابا اینا با یزید بیعت کردن، گیر نده بابا، رو زندگی تو بکن. سومین چیزی که از بین میره چیه؟ اصلا امر معروف و نهی از منکر تو این جامعه مسخره است، ابلهیه. نه امر معروف و نهی از منکر ور میفته. اصلا میگن بابا این حرفا چی آخه؟ دهش کسی فکر میکنی؟ شما نگاه کنین حرفایی که رفتن به امام حسین زدن. مگه امام حسین چی کار میخواسته بکنه که اینا نمیفهمیدن؟ ما جهاد نداریم در اسلام، ما نهی از منکر نداریم، برای چی هر کی راه رسیده میگه آخه برای چی؟ ول کن بابا، یه خورده عقلتو به کار بنداز. میگن دیگه، میگن عقلا میگفتن نرو. عقل تو اون جامعه یعنی بابا به درک جامعه بر سمتی رفت، این میشه عقل. نهی از منکر میشه ابلهی. اسلامه سر جاشه، مثلا اسلامه. میگه آقا مجلس لهو چه مجلسیه؟ میگن آقا مثلا موسیقی مناسب مجلس لهو باشه حرامه. یکی از مصادیق مجلس لهو اینه که توش ذکر خدا معنی نداره، مثلا نمیتونی توش یه صلوات بگیری. بعضی از این جلسات رو ببینین، فضاهایی که هست جا نداره که بگی آقا یه صلوات بفرستید، اون مجلس لهوه، جا نداره اصلا. اینو قشنگ حس میکنید چی دارم عرض میکنم. گاهی طرف شیعه امیرالمومنینه، عروسی میگیره، جا نداره توش بگی صلوات بفرست، اسمش هم شیعه است. اسلام و اموی گاهی شرایط رو به سمت میبره، جا نداره اینکه بگی من میخوام نهی از منکر کنم. شما تو بعضی از مجالس گناه نستجیرو بالله اگر بری بگی صلوات، دیگران با عنوان خل نگاهت میکنن. ها آخه این بنده خدا به همین نحو نگاه میکنن به امام حسین. برید ببینید چنان این که میگه منافق، ما اینو یه سالی 10 شب از 20 و چند شب به این پرداختیم. منافق امر به منکر میکنه، نهی از معروف. این نیست که بگه بسم الله الرحمن الرحیم طالبان زنا در صف اول، اختلاسگران بزرگوار صف دو، اینجوری که نمیگه. مثلا فرهنگو چنان عوض میکنه که شما بخوای امر معروف کنی مسخره است و گناه اینقدر لذیذ و ارزشمند عاقل ثابت میکنن. بعد راحت هم امر به اون میکنم نگرد. اینجوری نیست که بگه بسم الله الرحمن الرحیم قتله بزرگوار این طرف، آلات قتله رو آماده بفرمایید. اینجوری نیست که تا وقتی قتل قبیحه که امر به قتل نداریم. یه کاری میکنه که اصلا وقتی میگی میخوام نهی از منکر کنم یه خودت نگاهت میکنی این کجا اومده؟ منافق چجوری نهی از معروف میکنه و امر به منکر؟ اینطوری فرهنگ رو عوض میکنه. بخواد فرهنگ رو عوض کنه نمیتونه کلن لباس اسلام بردار بنز دور بگی بت پرستی. میگه نه، همین تابلوه. آرام 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 آرام. روزه ای که امروز خوندن قبل من کاملا ادامه همین حرفای ما بود. دو بار تاریخ به خودش اینو دیده، یکی نصارای نجران، یکی این روزه‌ای که خوندن روایات زیاد داره. روزه‌ای که خوندن اون دیر راهب روایات زیادی داریم ما توشی. آخه یه راهب غیر مسلمون یه چیزی تو اون صورت مبارک دید، پول داد، امام ندید. یه سر شکسته رو پول داد خریدی مدتی. یعنی کسی که اسلام ندید، پیغمبر ندید، نماز نخوند، ولایت نمیدونه چی چیه، یه ذره وجود هنوز یه ته، یه مثلا اون شمع وجوده یه ذره هنوز چیزی توشه، میفهمه اینو. برید ببینید تو چه حالتی هن. نشستن دارن شراب میخورن، اومد اینو اونا کنار اون سر متحر دارن شراب میخورن، اون میاد پول حاضر خرج کنه، میگه یه دقیقه من یه 2 ساعت بدیدش به من. یه اسلامی درست کردن که کور بودن دیگه، اصلا نمیدیدن خورشید عالم وجود رو، ندیدن، کور شدن، کر شدن، کر شدن. من حسبتم ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. دیگه کر شد، نمیفهمه دیگه. دیگه روزم هم همین جوری میبرم. امشب توسلمون به زینب کبری سلام الله علیها است. من اشاره میکنم برای اینکه میخوام روزه رو برم یه جای دیگه، ولی نمیگم دقیق. میخوام عظمت زینب کبری رو بگم، بعد این جمله رو بگم، ولی نمیتونم درست بگم. نمیخوام شما اینجا گریه کنید، میخوام عظمتش، میخوام فضیلتش رو بگم. دختر سید الشهدا میگه وقتی وارد مجلس که شدیم، من دیدم یکی رفت دم گوشه یزید شروع کرد به صحبت کردن، دستش هم به سمت من گرفت. من باقیش رو نمیگم، فقط اینجا این جمله ها رو رد میکنم. میگه من ترس همه وجودم رو گرفت. رفتم به عمم گفتم که اینا با ما چیکار میخوان بکن؟ اینم دختر امام حسینه، ولی ببینید او کیه. فهمود که هیچ غلطی نمی کنه. میگه یزید شنید، گفت من هر کاری بخوام میتونم بکنم. حضرت اون انیل از تصغر و قدرک، کوچکتر از اونی هم چه غلطی بخوای بکنم. نیل از تقبه ها توبیخک، خارتر از اونی هستی بخوای با من محاجه کنی. اون ملعون وقتی دید نمیتونه در برابر کلام حضرت قرار بگیره، چوب دستی به دستش گیره. باز من اینجا رو رد میکنم، میخوام جمله حضرت زینب رو بگم. یه بار در طول این مسیر از کربلا تا شام یه جا شکوه کرده، اونم اینجاست. ناموس خدا رو پای ایستاده، اونم به اون وضع میخواد انتقام بگیره، زن و بچه‌ش هم پشت پردن. اینجا فرمود امن العدل یبن الطلقا، این از عدالتتونه. تخدیر و که حرائر و که نساءک، زن و بچه خودتو بردی پشت پرده. و سوق و که آل و رسول الله، آل بیت پیغمبر، اینجوری روپا نگرداشتی. من جملات حضرت رو نمیتونم بیان کنم. حضرت فرمود که ناموس خودت هم جایی بخوای ببری بدون محرم میفرستی. اینا اهل عفتن، آفتاب قد و قامتشون رو ندیده. یتصفح فی وجوهن الغریب و البعید، یه عده اینا رو تو خیابون خیره خیره. من یه جمله بگم شما رو خدا بسپرم، جلوتر نمیتونم برم. مرحوم علامه امینی وعده داده بالاخره قیامت از او بخواید. میفرماد هر کسی این چند بیت قصیده ابن ارندس هلی رو توی مجلسی بخونه، امام زمان به اون مجلس تشریف میارن. بالاخره ما ندیدیم علامه امینی حرف بی حساب بزن. اینم در القدیر هست این عبارات. او این صحنه رو تصویر کرده ابن ارندس، میگه و رملت فی ظل القصور مسونتون، خواهر معاویه اگر بری تو اون کاخ نگاه کنی میبینی پشت پرده نشسته. یوناتو به اقرات حد در و البت رو به گوشش طلا جواهر آویزانه. و آل و رسول الله توس با نسا اهمو، دختران پیغمبرن اینطوری مثل سبایا رو پاییست دادن.